در سوی آسمان ها. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدای بزرگ هستی بخش. سلام و درود، هزاران پیام تسلیت تقدیم به قلب‌های ماتم زده شما. در سالروز شهادت امام صادق علیه السلام، پیام تسلیت و تعزیت ما رو از رادیو ورزش پذیرا باشید. برنامه در سوی آسمان ها رو میشنوید و امروز برای دوستانی که به سوی این مصیبت و ماتم نشسته اند، هنگامی درنگ و اندیش است، موسم تحقیق و رویش و جوانه های بینش. با ویژه برنامه در سوی آسمان ها به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از رادیو ورزش با شما همراه هستیم. همکارم آقای پیرحیاتی هم در استودیو تشریف دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم و به اتفاق این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
بله، من هم سلام عرض میکنم محضر شما همکار ارجمند سرکار خانم زورقچیان. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش ویژه برنامه در سوی آسمان ها. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، ویژه برنامه در سوگ آسمان ها به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که در کنار ما هستید و شنونده این برنامه. میهمان عزیز و ارجمندی همینک در استودیو حضور دارند، حجت الاسلام علی ارجمند عین الدین، کارشناس مذهبی. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر شما و همه شنوندگان فریخته برنامه رادیو ورزش و عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت سال روز شهادت آقا امام صادق علیه السلام رو در خدمتتون هستم.
درود به شما، ما هم متقابلا به شما بزرگوار و یکایک شیعیان عزیز عرض تسلیت داریم شهادت امام صادق علیه السلام رو. اما حاج آقای عین الدین عزیز، در محضر شما هستیم و ویژه برنامه سال روز شهادت ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام صادق علیه السلام رو میخوایم راجع به صحبت بکنیم در این خصوص و میخوایم از ویژگی های امام صادق علیه السلام با شما وارد گفتگو بشیم. یک مقدمه در ابتدا داشته باشیم. امام صادق علیه السلام، همه ائمه ما در بحث علم و دانش پیشرو بودن قطعا، اما نام امام صادق که میاد وسط در واقع یک دری دیگر از علم و دانش باز میشه به سوی شیعیان. چه شاگردان بزرگی رو تربیت کردند. یک مقدمه ای از ویژگی های امام صادق علیه السلام از زبان شیرین شما بشنویم و انشاءالله که ادامه گفتگو رو محضر شما بزرگوار باشیم. بفرمایید. خواهش میکنم. یا الله،
عرض شد که ببینید، شما وقتی میرید یک کالای رو میخرید، اگه اون کالا ساده باشه نیاز به توضیح نیست، نحوه استفاده اون رو خودتون بلدید، میرید میزی صندلی خودکاری میخرید. اما یک کالای پیچیده‌ای بخرید، حتما اون شرکت یک دفترچه راهنمایی در کنار اون کالا قرار میده که شما نحوه استفاده از اون رو به اصطلاح یاد بگیرید. یک کالای پیچیده مثلا خودرو، مثل تلویزیون، مثل ما انسان‌ها در واقع پیچیده‌ترین مخلوق الهی هستیم. یعنی ملائک به پیچیدگی ما نیستن، جنیان به پیچیدگی ما نیستن. ملائک سیستم یادگیریشون یا میدونن یا نمیدونن. مثلا ما یادگیرمون وهم داریم، شک داریم، علم داریم، یقین داریم، مثل سمراته ملائک ندارن، یا میدونن یا نمیدونن. و همینطور حیوانات. پیچیده ترین موجودی که خداوند خلق کرده این انسانه و برای این انسان قطعا اهدافی رو ترسیم کرده و اون رسیدن به کماله. برای این که انسان به کمال برسه، دفترچه رو در کنارش قرار داده در هر دوره، که این دفترچه در زمان ما این کتاب مقدس قرآن مجید. و قرآن برای این که بتونه اجرایی بشه، صرفاً یک کتاب مثلا قوانین نباشه، الگوهایی رو ترسیم کرده. میفرماید که اگر میخوای به کمال برسی، به من عمل بکنی، شبیه این شخص میشی. الگوهای مختلفی رو، و بالاترین الگوهایی که مطرح کرده معصومین هستن
علیهم السلام.
علیهم السلام پیامبر اعظم و 14 معصوم که هیچ خطا و گناهی نداشتن. خب در زمان پیامبر اعظم به خاطر اتفاقاتی که بعد از ایشون افتاد، یک انحرافاتی در دین ایجاد شد.
بله.
و بحث نفاق، بحث جریان‌های
چند دستگی در دین اسلام اتفاق افتاد که ضربه زد در واقع به دین مبین.
و سیاسی، مذهبی، قومی، قبیله‌ای، دو تا شوک اتفاق افتاد در تاریخ اسلام برای اینکه برگردن این مسلمان‌ها به همون سنت پیامبر. یک شوکی بود که آقای امام حسین علیه السلام با شهادت خودشون به مسلمانی وارد کرد و شوکه شدن از اینکه این هم مسیر اشتباه رفته بودن، راه درست رو در واقع ایشون ترسیم کرد با اهدای جان خودشون و جان اصحابشون و خانوادهشون. و یه شوک دیگه هم آقای امام جعفر صادق علیه السلام ایجاد کرد. بله. با همون جریان علمی که شما فرمودید
عرض کردم.
ایشون اون موقعی که
این نقطه عطفی بود فکر کنم. بله. در تاریخ شیعیان
نقطه عطف من بگم
زیاد داشتیم ها، حالا نمیگم نبود، همین جریان عاشورا که اصلا جای شکی
در چی میگن در ریاضی نقطه عطف به این میگن که یک خطی از یک نقطه منحرف بشه یا منصرف بشه و دیگه با اون نقطه برنگرده. بنابراین با اتفاقی که در جهان اسلام افتاد، با شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشون و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی آقای امام صادق علیه السلام جریان اسلام در واقع عوض شد و ایشون با اینکه میتونست به دنبال مباحث حکومتی بشه ولی تصمیم گرفتن که از اون فضایی که ایجاد شده بود، یعنی بنی امیه در حال انقراض بود، بنی العباس هم هنوز حاکم نشده بودن، از این
هرج و مرج به هم ریختگی حاکمیتی در اون
دوره مشغول ظالمین به ظالمین میگن همینه، یعنی بله. ظالمین به هم مشغول بودن و ایشون تونستن 4000 شاگرد تربیت بکنن در عرصه‌های مختلف و جالب بدونید شاید 90% معارف دینی که ما داریم از امام جعفر صادق، یعنی زیارت عاشورا میخونیم مال امام حسین ولی به نقل از امام جعفر صادق، خیلی از روزه هم به نقل از ایشونه، خیلی از ادعیه‌ای که ما میدونیم زیارت نامه‌ای که حتی داریم از امام جعفر صادقه، احادیثی که ما داریم در حوزه‌های اعتقادی اخلاقی و احکام قریب به اتفاقش از امام جعفر صادقه، لذا میشه به تعبیری گفت 90% از معارفی که به ما رسیده مثلا در زمان امام حسین علیه السلام انقدر اون حس ناسیونالیستی و قوم قبیله زیاد بود، دیگران به جایشون نشسته بودن و فتوا میدادن، لذا ما احادیث فقهی از امام مثلا علی به ندرت داریم، از امام حسن و حسین نداریم یا خیلی کم داریم، لذا فضا اینقدر مشوش بود ولی ایشون از این فضا استفاده کرد.
میراث علمی امام جعفر صادق علیه السلام فکر میکنم در واقع میراثی است که از پدرش بزرگوارشون به ارث بردن.
هرچی اهل بیت بمادینم و پدرش از پیامبر یاد گرفتیم، لذا اصلا ما باید بپذیریم که
توالی نسل
تمام احادیثی که حتی مثلا از امام حسن از که امام برسه از پیامبر رسیده ولی از پدران خودشون، ولی اون مخاطبی که در واقع پای درس امام نشست پای درس امام حسین ننشست، امام حسن ننشست، امام سجاد ننشست، عمدتاً حالا امام باقر شروع کرد این کار رو و عمدتاً پای درس امام جعفر صادق نشستن و عمده احادیثی که ما داریم از این امام بزرگواره.
بسیار هم عالی. این که حالا فرمودید که این فضا ایجاد شد که این گشایش علمی صورت بگیره، به سر دانش صورت بگیره، عرضم کردم با توجه به مطالعاتی که داشتیم این بوده که در اون دوره، یعنی فضای حکومت بنی امیه چون به اواخرش داشته نزدیک می شده ایجاب می کرده و کسانی هم نبودن در اون سطح که بخوان بیان رو در روی امام بزرگوار بایستن و مناظراتی داشته باشن. در برخی احادیث آمده که بسیاری از شاگردان حضرت خودشون مناظرات رو انجام میدادن، این مناظره میکردن با حالا بله. کسانی که برخلاف این عقاید بودند حضور داشتن و سهم هم میگذاشتن، حتی مالک ابن انس از ائمه فقهی اهل سنت اون دوره
این توضیح بدم
خیلی در واقع تقدیر کردن از علم و دانش امام صادق علیه السلام.
ببینید همینطوری که میفرمایید خود آقای امام جعفر صادق در جایی که به هر حال در ابتدا خودشون مناظره میکردن، مناظرات متعدد ایشون داره، حتی مثلا فرض فرام با بعضی از ائمه، با ابو حنیفه مثلا در مورد قیاس، با بعضی از شخصیت ها در مورد خداوند آفرینش، ولی بعد از یه مدتی دیگه ایشون ارجاع میدادن به شاگردانشون، یعنی در حوزه‌های مختلف شاگرد تربیت کرده بودن، کسی سوال داشت میفهمید برو مثلا با هشام ابن سالم یا هشام ابن ملک یا مؤمن طاق صحبت بکن یا مثلا با ابان صحبت بکن، ارجاع میدادن به ایشون و این بعد از این بود که بالاخره شاگرداش روش کردن، بعضی از اون 70000 حدیث حفظ بودن. و اما در مورد شخصیت هایی که فرمودید، ببینید خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی رو، ایشون به عنوان زعیم جهانی شیعه مناظراتی داشتن و مکاتباتی داشتن با شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر از اساتید برجسته اونجا، و بعد ایشون گفتن که امام 3 شأن داشته، یکی این که حکومت میکرده، الان که دیگه امام ها رفتن شهید شدن، امام علی شهید شده رفت، الان بحثی در مورد که این حاکم بشه یا اون، الان هر کشور برای خودش حکومت داره، یه شأنش این بود که قاضی القضات بودن و قاضی منصوب میکردن و محاکم دستی نبود، الان دوباره حضور نداره، امام علی هم رفته بقیه هم رفتن، این که اینم دوباره هر کشوری برای خودش قوه قضاییه داره. اما یه شأن دیگه شون تبیین دین بوده، تبیین دین یعنی این که به هر حال تفسیر قرآن میکردن، در جاهایی که به هر حال در قرآن نیامده موارد رو ذکر میکردن، تبیین میکردن برای مردم، در جایی که سوال میشد پاسخ بوده. الان امام جعفر صادق احادیثی که هست، 2 از ائمه شما شاگرد مستقیم ایشون بودن و 2 هم غیر مستقیم و ایشون رو هم صادق میدونستن، یعنی آدم دروغگو نمیدونستن. اگر واقعا ایشون در این حد بوده، خب چرا احادیث امام صادق شما نمیپذیرید؟ اگر نبوده چرا اونا رفتن شاگردشو کردن؟
جای سوال هست.
خب چرا پس ایشون رو صادق که میدونستن، شاگردش هم کردن، پس چرا شما نسبت پذیرش احادیث امام جعفر صادق که میگه من از پدرم، پدرم از پیامبر نقل شده، چرا تردید دارید؟ خب این خیلی سوال مهمی، اصلا ما در مورد مسئله سیاسی بحث نمی کنیم، در مورد مسئله روزی احادیثی که موجوده. شیخ شلتوت به این نتیجه رسید که حرف منطقی و درستیه و بعد فتوا داد که فرق اسلامی یا مذاهب اسلامی 5 تا سی که هم شیعه است، هر کدوم رو به پذیری اهل نجات خواهید بود. لذا این سبک در واقع مناظره کردن سبکی بود که آیت الله بروجرد از خود آقای امام صادق یاد گرفت و استفاده کرد و واقعا هم نتیجه گرفت.
این یعنی یک سبک نوعی بود در اون موقع برای شیعیان که بتونن مذاکرات خودشون رو در اون قالب به پیش ببرن.
بله ببین این که
چون خیلی مهمه
جدال احسن، این که
جدال احسن خیلی مهمه. ببین
خدا رحمت کنه
حتی الان هم موضوع هست به نظر من.
خدا رحمت کنه استاد مطهری رو،
خدا رحمتش.
استاد مطهری وقتی می‌خواست کمونیسمو مثلا ماتریالیسمو توضیح بده چنان قشنگ توضیح میداد، فکر می‌کرد ایشون ماتریالیسته، فکر می‌کرد کمونیسته، حتی مطالبی که به ذهن خود اونا نرسیده بود اونا اضافه می‌کرد.
تبیین مستاقی صحبت کردنشون چقدر شیرینه.
آره. تبیین کامل می‌کرد، یعنی همین. در خودش رو در مقام یک کمونیست قرار میداد، با تمام وجود استدلال می‌آورد
از نگاه اون صحبت
از اون میکرد. یه جوری که حتی کمونیستا میگفتن که به شبهاتی که ایشون به اصطلاح تبیین میکنه بشنوید جواباشو نشنوید. وقتی که شما اینو میشینید میگفتید دیگه جوابمون نمونده، چقدر قشنگ این حرف، چقدر این حرف منطقی. بعد یه جوری میزد کمر این به اصطلاح منطق رو میشکست، یعنی منصفانه صحبت میکرد، از رو حس ناسیونالیستی، از رو به اصطلاح نگاه این که مثلا این طرف رو حتما من خوردش بکنم برای اینکه خودم رو اثبات بکنم، خودم مطرح بکنم، نبود. یه نکته دیگه هم حیفم میاد تو
عرضم بگم.
یه وقتی میگن شهید بهشتی داشت مناظره میکرد با همین یکی از سران کمونیست. اون بنده خدا آیه رو غلط خوند. مناظره تلویزیونی پخش میشه، ایشون یه متن رو نوشت و بردن دادن بهش. بعد از جلسه اومد گفت که ممنون، من این آیه رو غلط خوندم، ولی اگر من میخواستم از تو یه ایراد اینجوری بگیرم، مثلا تو از مارکس
شاید با تمسخر این کارو میکردم،
یه چیزی از مارکس میگفتی من حتما اونجا خوردت میکردم، ولی تو چقدر اخلاق داشتی که تو جمع و تو برنامه تلویزیونی منو خورد نکردی.
این تواضع میراث اسلام هست
اصلا. این سبک همون سبک امام جعفر صادق بود که طرف میگفت
سیره علمی امام جعفر صادق
خدا رو قبول نداشت، خدا رو قبول نداشت، میاد با طمأنینه با آرامش براش استدلال میکرد، قیامت قبول نداشت براش استدلال میکرد، حکمت خدا رو مثلا یا صفات خدا رو قبول نداشت براش استدلال میکرد، طرف قانع میشد. و این سبک قرآن هم داره، قرآن میگه اگر وسط جنگ و با دشمن داری میجنگی، یکی دست بلند کرد گفت من سوال دارم، باید به اسکورت بری بیاریش، سوالش رو جواب بدی، بعد با اسکورت هم ببری برسونی به جایی که بودی، برای که کسی متعرضش نشه. چون اصلا دعوای ما سر همین بحث نادانی دیگه، اگر اون توجیه بشه، اگر بفهمید جنگی با هم نداریم. این سبک در واقع امام جعفر صادق بود که با دشمنان خودش هم.
من اجازه میدید یه نقبی بزنم مثلا این صحبت‌های شما رو در این چند روزه اخیر که اتفاقی افتاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع رژیم صهیونیستی حمله کردند، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی فرمودند که هدف ما نه مردم بود، نه ارزم به حضور شما کودکان بود، بلکه پایگاه‌های نظامی بود.
بله.
و این نشون سعی صدر اسلام، ادب اسلام رو میرسونه در واقع که ما در جنگ هم آداب اسلامی رو رعایت میکنیم، مثل اون رژیم کودک‌کش نیستیم که اگر که سلاحی به همون دادن، مال خودمون هم نیست، در اختیارمون گذاشتن، بریزیم روی سر زن و بچه مردم. و این نشون میده که این سیره به سیره ارزم به حضور شما، این سینه به سینه گشتن، این علم، این تواضع که از مذهب جعفری میاد، قطعا از اسلام میاد، به همین الان ما هم رسیده، به همین حکومت الان حال حاضر ما هم رسیده.
ببینید اتفاقا میخواستم به این موضوع اشاره بکنم، الان در مقابل جمعیت مسلمان ها به 2 میلیارد رسید، یعنی بعضی از مؤسسات
چه ظرفیتی
به مؤسسات در واقع که در زمین ادیان کار میکنن اعلام کردن از 2 میلیارد گذشت. خب 2 میلیارد انسان در مقابل چی؟ 5-6 میلیون صهیونیستی که اونجا حضور دارن. متاسفانه به خاطر حمایت‌های آمریکا نفس‌ها در سین حبس شده بود. وقتی ما نگاه میکنیم اون کسانی که عزت دارن و حاضرن از حق به اصطلاح غزه و مردم غزه و فلسطین دفاع بکنن و عملا وارد بشن، منافقان وارد نمیشن، کیا هستن؟ میبینید بازم شاگردان مکتب امام جعفر صادق و فرزندان حضرت صدیقه کبری در ایران، آیت الله سید علی خامنه‌ای حفظه الله، در عراق آیت الله سید علی سیستانی،
در لبنان سید حسن نصرالله.
این همون کوثره، ما یک کوثر داریم، یک تکاثر داریم. در به سال یمن هم همونجور، در یمن هم اونشون شاید مکتب امام جعفر صادق هستن، ولی خب از سلاله از زن نیستن. در فرهنگش یه جالبه، ما فرهنگ کوثر و تکاثر در مقابل هم داریم. کوثر یعنی خیر کثیر، یعنی حتی جنگ هم میکنه خیره، در مقابل تکاثره. الها کما تکاثر حتی بزرگ مول مقابل،
یعنی هوای مظلوم رو داره در جنگ.
این دوتا فرهنگ در همین جنگ خودش نشون دادن. یعنی از این طرف فرهنگ کوثری که نمیخواست هیچ کسو بکشه، ولی میخواست در واقع گوشبالی بده، میخواست بعدی صادق بشه، تنبیه بکنه. از اون طرف هم که به اصل افرادی هستن تکاثری که حاضرن بنه که بگن ما پیرشیدیم بچه رم بکشن، حاضرن بیمارستان رم بزنن، هر جنایتی بکنن که یه جوری وانمود بکنن که در جنگ پیروز شدن. این فرهنگ کوثری در جنگ همون آموزه‌هایی که از امام جعفر صادق علیه السلام به ما رسیده و به وجودش افتخار میکنیم که توسط شاگردانش داره در واقع در جامعه امروز به اصطلاح اعمال میشه.
درود بر شما حاج آقای عین‌الدین عزیز، حجت الاسلام علی ارجمند عین‌الدین، کارشناس محترم مذهبی. لذت بردیم از فرمایشات شیرین شما و ارادتمند شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، همچنان با برنامه در سوگ آسمان‌ها به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در محضر شما خوبان هستیم.
شب گیردم شب آورد، آبارمیده بودی بحث و دین و دفتر درس محبت تو ما را به مکتب آورد دل
برنامه در سوی آسمان ها رو میشنوید. امروز برای دوستانی که به سوی این مصیبت و ماتم نشستند، هنگامه درنگ و اندیشه و موسم تحقیق و رویش جوانه های بینش است.